جلسه ششم از مبحث فرهنگ و هنر مقاومت، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعتا یک مکتب، یک نظام فکری رو اگر تمام اجزایش رو با هم در نظر نگیریم دیگه ماهیت خودش رو از دست خواهد داد. آنچه که در معارف دینی هم مطرح میشه مجموعه ای هستن که اینها در کنار هم دیگه یک تناسب و زیبایی فوق العاده رو می آفرینن. نقاش های بزرگ، نقاشی های بسیار برجسته رو خلق میکنن، معمولا از رنگ هایی که دیگران هم از این رنگ ها استفاده میکنن، اما ترکیب این رنگ ها در کنار هم یک آثار خاصی رو ایجاد میکنه که اون نقاش علامت چیره دستی و هنرمندیش خواهد بود. نباید وقتی دوتا رنگ رو در یک نقاشی، در دوتا نقاشی مشترک دیدیم این همانی بگیم. اون ترکیب رنگ ها در کنار هم دیگه وضعیت خاصی رو ایجاد میکنه. ممکنه معارف اسلامی هر بخشش شبیه یه مکتبی باشه، شبیه یه مرامی باشه، شبیه یک اسم و طرز تفکری باشه در گوشه و کنار عالم. یه قسمتی از دین ممکنه یه شباهتی به بودیزم داشته باشه، یه قسمتیش ممکنه با مکاتب فلسفی اجتماعی مثل فمینیسم شباهتهایی داشته باشه، یه قسمتیش ممکنه با نظام سرمایه‌داری شباهت داشته باشه، یک قسمتیش ممکنه با تفکر مارکسیستی شباهت داشته باشه. این که طبیعیه. هیچ مکتبی هم در جهان نیست که در اجزایش هیچ حرف حقی وجود نداشته باشه، اصلا نداشته باشه نمیتونه شکل بگیره، نمیتونه بمونه، اصلا امکان نداره. باطل محض ما در جهان ابدا نداریم، در هیچ فرقه ای، در هیچ فلسفه ای، در هیچ تفکر غلطی باطل محض نیست. حتما یه قسمتایش حقه، یه قسمتایش باطل، ترکیبی درست کردن، انواع ترکیبا به دست اومده. پس هم معارف دینی اجزایی دارن که وقتی این اجزا در کنار همدیگه دیده میشن معنای خاص خودشون رو افاده میکنن، اثر بالای خودشون رو نشون میدن. هم این که ممکنه هر یک از این اجزا شباهتی با دیگر مکاتب داشته باشه و به تنهایی هر کدوم یه جایی پیدا بشن، ولی اونجا که نباید آورده بشه جلو و گفته بشه که آن همین است، این همان است. مثلا سفارش به تجارت و اینها در اسلام خیلی فراوانه. حتی فرمودن که 9/10 رزق و روزی و ثروت در تجارت، 1/10 در شغلهای دیگه است. و شما هم میبینید واقعا تاجران پولدارتر از بقیه هستن، حتی از تولید کننده ها و کشاورزها هم پولدارترن. ضمن این که ما میتونیم تجارت رو اسم دلالی روش بگذاریم، بزنیم رو سرش. ضمن این از طرف دیگه هم میتونیم بگیم اگر این حرکت تجارت و دلالی نبود هیچی، کالاهای تولید شده در جای خودشون باقی میموندن و بعد میخدن دور. حالا نمیخوام دیگه وارد این بحثا بشیم، منتها اگر دیدید که در مورد تجارت توی دین تأکیدی میشه، مثلا گفتن امام صادق علیه السلام پرسیدن درباره آقای فلانی کجاست،
گفتن آقا ایشون تجارت رو رها کرده و دیگه خودش رو بازنشست کرده داره به عبادت میپردازه. حضرت سه مرتبه فرمودن این شیطانه، این شیطانه، این شیطانه، چرا این کارو کرده؟ خب پس ما باید بگیم امام صادق علیه السلام طرفدار نظام سرمایه‌داریه. اونجا هم دارن همینو میگن دیگه، میگن بیا دست از تجارت و سود و این حرفا بر ندار. بله خب شباهتی شما ممکنه پیدا بکنید، ولی در مجموع اون قطعات پازل کنار هم دیگه که قرار میگیره اون صحنه رو باید دید. یا ممکنه حتی کسانی اینجوری تصور کنن، فکر کنن که این چه اسلامیه، هم دعوت به زهد میکنه، هم دعوت به پولدار شدن، هم دعوت به سند گرفتن از برادر دینی میکنه، هم دعوت به سند نگرفتن از برادر دینی، هر دوش هست. خب تناقض نماست یه جاهایی از دین، واقعا هم همینطوره. کسی دین درست حسابی داشته باشه میگن جمع ازداده، هم شمشیر میکشه، هم خیلی رقیق القلبه، نمیدونم دست بهش بزنی اشکش جاری میشه. بله خب شمشیر میکشه مقابل دشمنان دین، رقیق القلبه مقابل دوستان دین و بسیار عاطفیه. از اون طرف پای مثلا جامعه اسلامی در میون بیاد در مقابل دشمنش یک ذره انعطاف نداره. خب بعضی ها ممکنه اینها رو متناقض نما ببینن، بگن که بالاخره رقیق القلبه یا سفته یا محکمه. اینا نگاه های سطحیه دیگه. واقعا باید قطعات دین رو همش رو در کنار هم دیگه دید. بخشیش آدم ببینه و برداشتی بکنه همون داستان فیل مولانا میشه که مولوی میشه که گفت هر کسی از تو تاریکی یه قسمت فیل رو دست زد و یکی گفت مانند بال است و یکی گفت مانند ستون است و یکی گفت مانند صخره است و الی آخر. دین متاسفانه همش یه جا یک پارچه نظاممند ارائه نمیشه، معمولا اینطوری هست. اگر ما سعی بکنیم دین رو یه نگاه کلی ولو مختصر، یه نقشه جامعی از ابعادش ولو مختصر نه چندان عمیق از دین پیدا بکنیم، متوجه میشیم که داستان چیه. ها بله درسته، اینا با هم میخونن. هر کسی هم اومده سراغ دین معمولا اگر از تعادل فکری و روحی کافی برخوردار نبوده یه قسمتی از دین رو گرفته، همون قسمت رو در وجود خودش رشد داده و همون قسمت دین رو هم در فرهنگ و جامعه خودش در فکر جامعه خودش برجسته کرده. بله از اینجور اتفاقها هم زیاد میفته. مثلا حسن بصری میاد مباحث عرفانی و معنوی دین رو میگیره و تو جلسهش میگفته که از سیاست حرف نزنید. همون موقع حجاج ابن یوسف ثقفی سخت در این جنایت‌ها رو انجام میداده، میگفته به ما چه. و بعد شما برید ببینید چه کلمات عمیق و ماندگاری داره در امور معرفتی و معنوی. بالاخره برای خودش یه عالمی داشته دیگه، که حتی الان در موردش اختلاف نظر هست که واقعا آدم بدی بوده. آخه اگه آدم بدی بوده پس این حرفای خوب خوب چیه که زده. یا دیگران که اومدن، خوارج اومدن یه قسمتی از دین رو گرفتن و دیگران. این قطعات رو آدم کنار هم دیگه میگذاره اون زیبایی لازم پدید میاد. خب ما شبهای قبل صحبت کردیم در مورد این که آنچه که موجب قوام یک ملت، آنچه که میتونه فرهنگ مقاومت رو تقویت بکنه، اینا رو ما باید تقویت کنیم. مثلا در مسئله شغل و کسب و کار و درآمد دیدیم پول مایه قوام یک جامعه است و کارمندی آدم رو ضعیف میکنه و بهتر آدم در شغلش هم قوی باشه. حالا اینو یک شب صحبت کردیم. فرهنگ مقاومت اقتضا میکنه که ما هر کدوممون اهل مقاومت در مسائل مالی باشیم، بتونیم نیاز خودمون رو برآورده کنیم. اصلا کسی رفت دنبال قدرت پولی، الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، مانند مجاهد در راه خدا تلقی میشه. از زاویه قدرت به پول نگاه بکنیم، اون وقت جهاد فی سبیل الله میشه درآمد کسب کردن. این یک مسئله. یا از یک زاویه دیگری نگاه کردیم، چی عامل قوت و قدرت میشه؟ پول در آوردن صرف که نیست، ارتباط مؤمنین با یکدیگر که دیشب مقدار در این باره صحبت کردیم، نخواستیم کش پیدا بکنه بحث، و الا باید در این درباره این ارتباط خیلی بیشتر از اینا حرف زد. روایات عجیب و غریبی درباره رابطه مؤمنین هست با یکدیگر. بعدی که امام صادق علیه السلام یه بار ازشون سوال کردن که حقوق برادران دینی رو به ما بفرمایید، فرمود نه نمیگم. گفتن آه خواهش میکنیم، بالاخره ما باید اینا رو رعایت بکنیم. فرمود فایده نداره من بگم شما نمیتونید رعایت بکنید، همون ندونی بهتره. دیگه طرف اصرار کرد یه مختصری رو حضرت بیان فرمودن، و الا حقوق برادران دینی به این سادگی پاسخ داده نمیشه. و در زمان حضرت ولی اثر بارون الله الفدا ما میبینیم که برای اینکه مردم بتونن تا حدی اطمینان کنن حقوق برادران دینیشون رو به جا آوردن، دیگه مرز مالکیت رو از بین خودشون ور میدارن. آقا فلانی هر موقع هر چقدر نیاز داشتی ببرد و ببرا، این رمز کارت من، اصلا نمیخواد به منم بگی. و این وضعیت وجود داره. یکی از دوستان میفرمودن یک هیئتی در عراق 40-50 نفرن، یه موکبی رو دارن اداره میکنن. این 40-50 نفر که 40-50 خانوار تقریبا میشن، مرز مالکیت رو بین خودشون ورداشتن و با هم هم عهد شدن پول من و پول تو نداره. یه پولی رو میزن توی یه کیسه، هفته یه روز میرن خرید میکنن مرغ برای همه خانواده، هر کی داشت میریزه، هر کی نداشت نمیریزه، معلوم نمیشه اصلا کی چقدر ریخت. بعد حالا ممکنه یکی داشته باشه بیشتر بریزه، اصلا ذوق میکنه به این که بیشتر بریزه. خب اینا دارن الان زندگی میکنن با هم و مرز ندارن دیگه. یک کمی اینا خیالشون راحت تره که حقوق برادران دینی خودشون رو دارن پرداخت میکنن. این یک قطعه دیگه. خب این عامل قوت میشه دیگه، عامل قدرت میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید تا وقتی که شما با هم متحد بودید قوی میشید، و الا ذلیل میشید، بر شما سوار میشن دیگه. حالا یعنی خطبه های مفصلی امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره دارن. از یه زاویه دیگر نگاه بکنیم، فرهنگ مقاومت اگر بخواد شکل بگیره در جامعه، هنر مقاومت اگر بخواد شکل بگیره در جامعه، به چه موضوعی باید پرداخت؟ امشب یه باب دیگری از فرهنگ مقاومت و عوامل قوام فرد و جامعه رو برای خودمون باز بکنیم، از این زاویه هم نگاه بکنیم که البته زاویه بسیار برجسته ایش، بیشتر جنبه فردی داره. حالا ممکنه بعضی اسمش رو بزنن جنبه اخلاقی، من میگم حالا از کلمه اخلاق سعی دارم استفاده نکنم، بگم جنبه انسانی داره. و این وضعیت رو توی مثلا علوم تجربی هم کاملا درک کردن. اولا در روایت هست که اصل قوت قلب مؤمن در قلبشه، اصل قدرت، ان قوت المؤمن فی قلبه. اصل یعنی اساساً، نه اصله، اساساً قوت مؤمن، قدرت مؤمن در قلبشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم میفرمودن، ازشون پرسیدن شما در خیبر رو با قدرت روحی خودتون کندید یا با قدرت دست خودتون؟ چون اون در رو باید ده ها نفر میمدن، آیا میتونستن بلندش کنن؟ حضرت فرمود نه، من با قوت روحی خودمون رو برداشتم. بعد در روایت دیگری هم هست میفرماید اصلا قدرت مؤمن از غذا و آب نیست، قدرتش از نیتشه. اینجا هم میفرماید ان قوت المؤمن فی قلبه، قوت مؤمن در قلبشه. خب حالا بیارید اینو روش کار کنید که کم کم به عنوان فرهنگ تبدیل به عنوان فرهنگ بشه و از اون طرف بعد بشه کار هنری روش انجام داد. کار هنری اگه بخوایم روی این انجام بدیم چجوری میشه؟ حالا یک کمی بحث رو ببرم جلو. شما ببینید هنرهای ما به ویژه هنرهای نمایشی مثل فیلم و سریالهای ما در جهت قوی کردن جامعه است یا در جهت ضعیف کردن جامعه؟ این قوت قلب چجوری به دست میاد که میتونه آثار بسیار برجسته‌ای در زندگی بگذاره؟ این قوت قلب اینجوری به دست میاد، میفرماید اقوى الناس من قوی علی نفسه، قوی ترین مردم کسیه که قوت بر نفس خودش داشته باشه. میخواید من قسمت قبلی همین روایت رو از امیرالمومنین علی علیه السلام حالا براتون بخونم؟ میفرماید جاهد نفس که علی طاعت الله، برای طاعت خدا مجاهده کن با نفس خودش خودت. چجوری جهاد کن؟ چجوری مبارزه کن با نفس خودت؟ مجاهدت هل عدو عدوهو، اینجوری که با دشمنش آدم می جنگه، اینجوری با خودت به جنگ. و غالبها مغالبت ضد ضدهو، غلبه پیدا کن مانند غلبه کسی که میخواد بر ضد خودش قدرت پیدا بکنه. خب این نیست. ماها تو فرهنگ و توی زندگیمون تو ادبیات اینا خیلی کم پیدا میشه که مثلا حتی کار هنری رو این زمینه انجام داده باشیم، قصه بسازیم. چند تا قهرمان داستان دارید که در جریان پیروزی بر خواست دل پیروز شده باشه و قهرمان شده باشه و بینندگان براش کف زده باشند و و و الی آخر. چند تا تو نظرتون دارید؟ دقیقا ضدشه. شهوت عامل جاذبه است. میخوام ببینن این به دوست داشتنیش میرسه یا نه. همه فیلم ها معمولا اینجوریه، میخوام ببینن این به دوست داشتنی خودش میرسه یا نه و داره تلاش میکنه که به دوست داشتنی خودش برسه. این در جهت فرهنگ مقاومت نیست، این در جهت ضعفه. حالا اگر داستان ها جهتش جور دیگه ای میشد که ببینن این میتونه بر دوست داشتنی خودش غلبه بکنه یا نه، داستان ها چی میشد؟ باور کنید اگر اینجوری رمان نوشته بشه جذابتر از رمان های مشهوری که تو عالم هست مثل بینوایان خواهد شد. من دقت کردم تو بینوایان با اینکه یک مثلا رمان جذابی هم هست یه همچین تمی رو شما کم میبینید، یه همچین گرایشی رو تقریبا شما نمیبینید. اتفاقا با مرام فیلمنامه نویسی خیلی هماهنگ این شیوه. میگن شخصیتی که توی فیلم یا سریال هست باید به مرور زمان تکامل شما ببینیم. از اول به صورت خیلی شعاری و بسته‌بندی شده همونی نباشه که آخر سر هست. حتی میگن قبلش یه اشتباهایی بکنه که بعد برسه به یه نقطه‌ای که دیگه اون اشتباه‌ها رو نمی‌کنه. خب ما اگر بخوایم روند تکامل یک انسان رو نشون بدیم به حدی که همه دنبال این باشن که به نتیجه خواهد رسید یا نه، دنبال این باشن تعلیقی در داستان صورت بگیره که ببینیم خب یعنی مردم پیگیری کنن دیگه، پیگیری نکنن داستانو که دیگه داستان به درد نمیخوره. داستان قصه اینا رو همین حساب باید پیگیری کنن مردم، ببینن هیجان انگیز بشه براشون، ببینن به نتیجه میرسه یا نه. خب اون نتیجه چیه؟ به دوست داشتنی خودش میرسه یا میتونه بر نفس خودش غلبه کنه؟ من البته قبول دارم که تو بعضی از فیلم ها یه غلبه بر نفسی توی یه جاهایی از فیلم ممکنه پدید بیاد. حالا بعضی از فیلم هاش هم تو ذهنم همینجوری مرور میشه، ولی نوعاً بنا نیست خط اصلی داستان اینجوری باشه، چون آدم ها اینجوری زندگی نمی کنن. میخوام بگم فرهنگ مقاومت نیست. ببین نیست دیگه، چی بگه آدم. ما یه دامادی داشتیم شهید شد، خدا رحمتش کنه. من میدیدم مسیر جهاد با نفس ایشون رو، به بچهش خیلی وابسته بود، مثلا پسرش رو خیلی دوست داشت و اینها، و تقریبا محال میدونست شهید بشه. میگفت من مثلا دلم پیش اینه و نمیخواستم شهید بشه، دنبالش هم نبود، برای انجام تکلیف میرفت واقعا جبهه. یه سیری طی کرد، زیادم من از درونش خبر ندارم، ولی یه جلوه هایشو گاهی آدم میدید. خب فیلم هایی که مستند نیستن، نمایشی هستن، حسنشون اینه دیگه، میتونن برای ما به صورت فرضی درونه یک نفر که داره تکامل پیدا میکنه رو نشون بدن. بعد ایشون یه بار مرخصی اومده بود، بچهش هم تازه به زبون افتاده بود، بابا میگفت و یکی دوتا عکس العمل نشون میداد، بهش یاد داده بودن، بغلش گرفت و خیلی هم براش جذاب بود، داشت اینجوری دور میزد تو اتاق، یه دفعه بچه رو گذاشت زمین، اومد کنار و رفت تو فکر. گفتم چی شد؟ گفت خیلی شیرینه، میترسم نذاره من برگردم. مثلا مرخصیش یه هفته بود، سه روزه برگشت. آقا ول کن تو رو خدا، حالا مرخصی تو بمون. گفت نه، این من میدونم داره با من چیکار میکنه. و بدن بی سرش بعد از چندی برگشت. این که میفرماد اشجع الناس من غلبه هوا، این چقدر ما براش کار فرهنگ سازی کردیم. همین شهدا رو، اکثرشون رو ما به اصطلاح کار عمیق روشون انجام ندادیم، خوب بودنشون رو داریم میبینیم، روند تکاملشون رو به صورت یه رمان ندیدیم. البته یه داستانهایی مثل اخراجی ها واقعا یه کسانی از اون ور بیان این ور تبدیل بشن با یک تحولی به انسانهایی که مبارزه میکنن با هوای نفسشون، واقعا حرکت هایی از این جنس هستن، ولی خیلی فرق میکنه یه کسی یه دفعه یه انقلابی درش پدید بیاد، علاقه هاش عوض بشه، با کسی که ذره ذره داره می جنگه ها، داره مبارزه میکنه ها، بعد توی این مبارزه شکست میخوره و پیروز میشه و بعد ما در جریان قرار میگیریم. این خیلی مسئله مهمیه. اول مثلا طرف حسادت داره، مرحله اول مبارزه، مرحله دوم مبارزه، مرحله سوم مبارزه، غلبه پیدا میکنه، بعد حسادت دوباره یک امتحان شدیدتر تو زمینه حسادت ازش گرفته میشه، دوباره میمونه، دوباره میره جلو، بعد یک مسئله بالاتری، این همش باید مبارزه بکنه. بعد آخر سر ما ببینیم ابرقدرتی شده ها. در روایات ببینید چجوری به ما این حرفا رو میزنن. میفرماد اقوى الناس اعظمهم سلطانا على نفسه. چه تعابیری استفاده میکنن؟ قوی ترین مردم با کسی است که سلطنت، سلطه بسیار با عظمتی بر نفس خودش داشته باشه. یا اقوى الناس من غلب هوا، اقوى الناس من قوی على نفسه. اینا جزء فرهنگ مقاومته. ببینید ما یه شب در مورد پولداری صحبت کردیم. پولداری برای کی؟ برای کسی که غلبه بر نفس داره، قدرت روحی داره، قوت قلب داره. این هیچ وقت اسیر پول نمیشه. نترس، همه مثل شما ضعیف نیستن. این خود پول در آوردن هم براش بستر درگیری ایجاد میکنه. خود این پولی که طرف در میاره، خب میدونید دیگه، خمس و زکات یه بحث خیلی جدیه. پول در آورده، باید خمسشو بده. بعضی ها دوچار چگونگی میشن یه دفعه اینو میشنون. یه کسی همین بنده خدا اومده بود میگفتش که من یه پولی رو جمع کردم به مرور زمان، حالا باید مثلا 200 میلیون تومنشو بدم خمس. گفتم خب بده دیگه، زیادی پولت بوده دیگه. گفت نه آخه، سریع هم میگفت خیلی سخته. گفتم واقعا خدا هم خبر داره، برو مسئلهش رو بپرس. حالا بلکه، گفت نه پرسیدم، گفتم باید بدی. گفتم خب برو یکی دیگه بپرس، بلکه یه راه حل دیگه بهتشون داد. واقعا بهش گفتم، خیلی فشار اومده بود بهش. پول آدم در بیار. بعد بعضیا به یه نقطه‌ای میرسن همین پرداخته براش شیرین میشه. آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه یه بار سر صف نماز میفرماید که اونجا که کتاب خاطرات ایشون نوشتن، پیرمردایی که ایشون رو دیدن خب بودن دیگه، بعضیاشون که خب هنوزم هستن، فرزندان ایشون خب هنوز بعضیشون هستن، یکیشون اخیراً فوت کرد خدا رحمتش کنه. اینا اینجوری خاطرات رو جمع‌آوری کردن. یه خاطرش اینه، برگشت یه دفعه یه نهیبی زد، من تا کی به شما مثلا حرفای خوب بزنم؟ خب عارف کامل واصل بود ایشون، شما گوش ندی، تأثیرتون نگذاره، توبیخ کرد. 3 تا از نمازخونا گفتن آقا بیاد بریم خدمت آقا بگیم که ما حاضریم، ما حاضریم پاش وایسیم. میگه رفتیم به حضرت آقا عرض کردیم که آقا ما حاضریم پاش وایسیم. و واقعا مردش هستید؟ گفتیم بله. 3 تا پیشنهاد به ما داد، یکی این که مال شبهناک نخوریم، یکی این که 2 تاش ظاهرا مالی بود، اون دومی رو من کار دارم، این بود که اگر مردم سالی یه بار خمس میدن شما ماهی یک بار خمس بدید. خب خیلی سخته، چون سالی یه بار بخوای خمس بدی این پول اضافه یک ماه تو شاید به یه زخمی بزنی، یه خمسش تعلق نگیره. ولی خب ماهی یک بار علال قاعده بیشتر میشه دیگه. اینا هم بازاری بودند، گفتن باشه چشم، حالا نمیمیریم که براخره دیگه. و بعد میگفتش که ما بعد از 3 ماه هر کدوممون تغییرات جدی تو زندگیمون پدید اومده بود. حالا یکیشون وقت خاطره ای رو تعریف میکرد که رفتیم پشتر فلان امام جماعت، که حالا اونجا هم اسمشون رو ظاهرن نوشتن، که یک آدم خوبی بوده. دیدیم که ما داریم نماز میخونیم، آقا سر نماز میرن خونه برمیگردن، ولی دارن همه ادامه میدن. ما هم ادامه دادیم، گفتیم که حالا رفتن برگشتن من نمیدونم چی کار رو باید بکنیم. بعد از نماز میان از آقا میپرسن آقا شما وسط نماز 2 بار بس که رفتید خونه و برگشتید. آقا برگشتن گفتن چشمت باز شده؟ من 2 بار سر نماز فکرم رفت خونه برگشت. البته من به شما بگم، اگر امام جماعتی رو پیدا کردید که فقط 2 بار بره خونه برگرده، واجبه بر پشتش نماز بخونید، اصلا اون نماز رو از دست ندید. اینا دیگه کی بودن؟ و یه همچین عالمی از دنیا بره باید گفت اعلی الله مقامه و شریف، قدس الله نفسه و زکیه، خیلی خوب این عالیه. اینا اینو میگفتن، ما دیگه هر کدوم، بعد یکی دو توش هم نوشتن اونجا هر کدوم برامون چه اتفاقی افتاد. خب اگر شما پولدار نشی، حالا عطف به ما سبق بکنیم، اگه پولدار نشی مبارزه با هوای نفستو تو چه زمینه ای میخوای انجام بدی؟ بعضی ها حاضرن شهید بشن، ولی بعضی که پولدار شدن دیگه میگه حالا بررسی میکنیم. بعضی ها حاضرن شهید بشن، ولی بعضی که خانواده دار شدن دوباره بررسی میکنن. بعضی ها حاضرن شهید بشن، ولی وقتی که مدیر شدن میذارن تو بررسی و تو نوبت ببینن انشالله چی میشه، حالا بعدن روش فکر میکنیم. یعنی از خود گذشتن در زمینه شهادت براشون مسئله ای نیست، ولی از موضوع دیگری گذشتن براشون بسیار سخته. تازه باید هر کسی ببینه که تو چه زمینه‌ای براش سخته از خودگذشتگی. یکی از عرصه های از خودگذشتگی بی تردید عرصه مالیه، و وقتی که مردم پرهیز داشته باشن از پولدار شدن، منظور مؤمنینه، مؤمنین پرهیز داشته باشن از پولدار شدن، کجا میخوان این امتحانو بدن؟ یه جایی من از معلمان گرامی سوال کردم، یه دفعه به ذهنم رسید بذار تو این جلسه، حالا جلسه کوچیکتری بود، سخنرانی نبود اونجوری یه طرفه باشه، گفتم بحث درگیری دبیرستانی ها با مسائل هرزگی اخلاقی و اینها بود و این اینترنت و مسائلی از این دست، گفتم بچه ها بهتر بود کی بالغ می شدن؟ می گفتن خب یک کمی سنشون بره بالاتر بهتر بود دیگه. گفتم حالا مثلا چند؟ بالاخره توافق کردیم میانگینی که نظر دادن 21 سال بود. گفتم یعنی خدا 7 سال اشتباه کرده، زودتر انداخته. به نظر شما 21 سالگی بالغ بشه بهتره، ولی مسائل جنسی رو 14 سالگی درک میکنه. خب اشتباه نکرده خدا به نظر شما؟ شما بودی مینداختی عقب دیگه، الان چی میگه خدا؟ از دستش در رفته؟ وای اینا چرا اینجوری شدن؟ ملائکه یه فکری بکنیم. ملائکه میگن دیگه نمیشه دیگه، عقاب اینا همه اینجوری بودن. خب آخه خیلی ناجوره، الان دین ما ضایع میشه، دین رو ببرن به اینا بگن، اینا هم که چشمشون گوششون باز داره میشه، چیکار کنیم؟ حالا خدا یه فکری بکنی، این اینترنت اومده شما پیش بینی نکرده بودین؟ چنین دیالوگی اصلا فرض نداره. خدا چرا همه این فکرها رو کرده بوده؟ شما باید از قبل او رو قوی می کردی در زمینه های مختلف. بعضی ها تو این زمینه قوی هستن، تو زمینه عاطفی قوی نیستن. خب قدرتمند شدن در زمینه عاطفی، این حرفایی که به عنوان اخلاق می زنن، من همه رو تو یک کلمه می تونم جمع بکنم خدمت شما عرض بکنم. ببینید مخالفت هوا با هوا نخ تسبیح دینه، مخالفت با هوا نخ تسبیح دینه. اصل دین، اون مسیر اصلیش مخالفت با هواست. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش قوت میشه و قدرت. پس هر درس اخلاقی باید ما رو به قوت برسونه، به قوت روحی، به قوت قلب. اگه درس اخلاقی به شما گفت که مهربون باش، از کنار قدرت روحی رد شد و شما رو قوی نکرد، اون درس اخلاق تحریف شده است. اون درس اخلاقیه که خیلی ها میپسندن. یه شب اشاره‌ای در موردش صحبت کردیم. البته خودمونو گول نزنیم، هر کسی توی یه زمینه‌ای قدرت مخالفت با هوای نفس داره، بعد تو زمینه‌های دیگه ضعف داره. مواظب باشید تو امتحان‌های الهی خدا ازتون چه جور امتحانی می‌گیره. هیچ کس نباید برای کسی قیافه بگیره. هر کسی تو هر زمینه‌ای قوی بود، باید بره ضعفش رو تو اون زمینه‌ای که ضعف داره درست بکنه. نباید قیافه بگیره برای کسی که ضعیفه تو اون جایی که من قوی هستم. بهش از بالا نگاه کنه. ای موجود شهوتران، جمع کن خودتو. شما جمع کنی خودتو؟ بله دیگه، ما الحمدلله به توفیق الهی. ببین تو اصلا رگ نداری، حس نداری، اصلا تو این زمینه ذهنت فعال نیست، ژنتیک تو این زمینه کم داری، یه جور خاصی هستی الحمدلله، حالا بی ضرر. فکر نکن آدم حسابی هستی. امام رضا علیه السلام فرماد بعضی ها تو مسائل مالی اتفاقا آدم های خوبی هن. خوبه اینا رو بذارن مثلا جایی که دزد اموال بگیرن، چون خودشون دیگه تو این زمینه، حالا یه تعبیری رو میخواستم به کار برم، تعبیر خوبی نیست، جاش هم نمیدونم چه تعبیری به کار برم، میگذاریم. تو این زمینه خونسان مثلا میفرماید بعضی هستن مال زیادی رو هم بهش پیشنهاد بدی از حرام ابدا طمع نمی کنه، روحیش کلن اینجوریه، ولی توی زمینه دیگه ای خراب میکنه. هر کسی باید بره زمینه خودش رو پیدا کنه. اتفاقا به اینجا که میرسیم زیبایی دین خودش رو نشون میده و بعد یه دفعه میبینی علم اخلاق بدبخت میکنه آدم ها رو. بدبخت چرا؟ چون علم اخلاق میاد صفاتتو میشموره، میگه عزیز من بگو ببینم چند تا چیز صفت خوب داری. میگه من الحمدلله یه مقدار سخاوت دارم. میگه خب این که امتیاز، 10 تا دیگه چی؟ میگه شهوتران هم نیستم، اینم 10 تا عزیزم دیگه چی؟ یه دفعه میبینی 5 6 تا دیگه گفت 80 تا امتیاز شد، فقط تو دو تا زمینه ضعف دارم. خب چیه؟ از آبروم نمیتونم بگذرم برای اسلام، همین یه دونه دیگه چی عزیزم؟ تو که ماشاءالله 80 درصدت خوبه، علم اخلاق اینه دیگه. میگه 80 درصدت خوبه الان دیگه چی؟ بعضی وقتا هم تکبر منو میگیره متاسفانه، پسش نمیتونم بر بیام. حسادت ندارم، ما امتیازاشو دادی شده برای هر کدوم از این خوبی ها. حالا اینجوری کسی امتیاز نمیده، مثال دارم میزنم. 80 تا امتیاز شده، 10 تا هم امتیاز چی گرفته؟ منفی گرفته. خب این آقا خیلی وضعش خوبه. بعد میره روز قیامت میرفت ته جهنم. ای بابا، پس اون خوبیاش چیه؟ میفرماید اون خوبیها قوت روح درش ایجاد نکرده بود، اونها رو کسب نکرده بود، اونها رو ژنتیک داشت. با مخالفت با هوا انسان قوی میشه. ما یه بار توی قم یه همچین بحثی رو داشتیم خیلی قدیما، مثلا چی بگم دیگه، 30 سال پیش، یه طلبه‌ای برگشت گفت ها من الان میفهمم، دیدم من خیلی خوبیا رو دارم اما حس معنوی قوی ندارم. بعد خیلی هم به من التماس دعا میگن، منم مونده بودم آقا اینا واقعا چقدر به من التماس دعا میگن، من که آدم خودم دارم میبینم، من که همچون کسی نیستم. بعد گفت ولی میدیدم آقا که من یه خوبیایی دارم هیچکی نداره، دچار تناقض شده بودم، بالاخره من خوبم یا بدم. میگفت ولی انصافم به خودم مراجعه میکردم میدیدم چیزی دستم نیست. بعد ولی خوبیایی دارم. میگفت الان رفتم، خودش میگفت، میگفت من بعد از اون جلسه مباحثه ای بود، رفتم خودم رو بررسی کردم، دیدم تمام خوبیایی که دارم، همه میگن چه طلبه خوبی، اینا رو همه رو مامان و بابای منم دارن. گفتم بابات شغلش؟ گفت شغلش راننده است عوامه، ولی همینا رو داره. حالا اینا بیاد تو وجود یه عالم دینی قوغا میکنه، ولی خود اون عالم دینی میگه بابا من دستم خالیه. خب بله، خب زحمت نکشیدین. گفت من اهل پول و پله نیستم، بابام هم اینجوریه، اصلا اهل این چیزا نیست، براش مهم نیست. اون قوت قلب مهمه. حالا یکی از زیباترین مبارزه با هوای نفس ها، نه زیباترین، پیچیده ترین مبارزه با هوای نفس ها اینه که خدا دستور بده برو دنبال دنیا، بعد شما برات سخت باشه. چشم خدا باش. وقت طرف میره تجارت پول در میاره، خدا میفرماید ملائکه من ثوابشو بنویسید، ثواب بنویسید. یه اصلا بدش میاد، چرک دست میدونه پولو، الان باید هی پول جمع بکنه، وظیفه‌اش شده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میامد بالکن حسینی جماران، اینجوری دستشو تکون میداد، مردم خودشون میکشتن براش. خدا بهش میفرمود امام صبر کن، صبر کن عزیزم، تحمل کن، تحمل کن، ثواب بنویسید براش، تحمل کن عزیزم، نه اینکه مراقب باش خراب نشی. به امام میگفتن تحمل کن، چون اصلا یه کاری با خودش کرده بوده امام. دو نفر دنبالش راه میافتادن، از درس تا خونه بره برمیگشت، من برای چی دنبال من راه میافتی؟ میگفتن سوال داریم. حالا یه وقت دیگه نمیذاشت، تنها میرفت، چون خب داره تو روایات یا عالمی چند نفر دنبالش راه بیافتن، این ممکنه مغرور شه، ما کی هستیم ببین چقدر، مثلا تو فضای حوزه علمیه یا عالمی درس خارج بده بعدش هم حلقه کنن دورش، اوه چه شود، خودش یه نمایش قدرتیه، وای میستادن برگردید. مثلا ایشون میومد هنگام ورود برای درسشون صلوات میفرستادن، بلند میشدن، یه احترام خاصی براش قائل بودن، برای حضرت امام، نوعا برای اساتیدشون. یه بار برگشت دعوا کرد، فرمود چرا این کارو میکنید؟ گفتم صلوات دیگه برای شما که نمیفرستیم، ما برای اهل بیت داریم درود میفرستیم. فرمود وقتی من میام نفرستید، یه وقت دیگه بفرستید. اصلا میزد، انگار میخواست بزنه. آدمی که یه عمر اینجوری پرهیز کرده، اوایل عمرشون یه سری سخنرانی ها کردن، در خاطراتشون نوشتن، سخنران قهاری بودن، بعد دیدن مردم خیلی استقبال کردن، برای نگرانی از این که مبادا نفسشون خراب بشه سخنرانی ترک کردن، گوشن کنار، دیگه سخنرانی نکردن تا برای انقلاب، به خاطر انقلاب انگیزه پیدا کردن. ما مثلا کسانی رو میشناختیم توی قم، سخنران درجه یک، ابدا نوار نباید بیرون بره، اس تو اطلاعی نباید، فقط کسی که میومد اونجا میفهمید چه خبره. نه به هیچ وجه. یعنی چی؟ آقا مردم بذار استفاده کنم. میگو من درگیر خودم، من ولم کن تو رو خدا. خب ببینید این آدم بعدم میره مطرح میشه، خودم میبینه دیگه، این داره شکنجه میشه. الان تو بخوای بهش بگی که ببین خب به مقام نگیردت، مواظب باش، این زجر مقام داره میکشه، زجر میکشه، خوشش نمیاد از این وضعیت. خدا میفرماید تحمل کن، تحمل کن عزیزم. بعضیا میرن دنبال پول در آوردن، خدا بهشون اجر میده، تحمل کن، تحمل کن. هی میگه خدای من مال این حرفا نیستم، دوست ندارم. یه نفر از بازاریان معتبر از یاران امام صادق علیه السلام، ثروتمندی بود برای خودش، حالا انشالله خدا مربی خصوصی سر راه ما قرار بده. خب خوبه، علاقه مندیتونم 50-50 بود. یکی از بازاریان معتبر بود، رئیس قبیله‌ای بود برای خودش، شیعه امام جعفر صادق علیه السلام هم بود و آدم خوب. حضرت بهشون پیغام دادن که فلانی بگید که خرمای اینجوری، خرمای ضعیف نارس نمیدونم در به داغون بره بفروشه. بابا اون غلاما و کارگراش مغازه ها دارن اداره میکنن. تا از امام صادق علیه السلام شنید رفت یه دونه سینی برداشت و خورما 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 میفروشیم، فامیلش میزدن تو سر خودشون. بابا آبروی ما رو بردی، عزت ما لکه‌دار شد، آخه تو چرا این کار؟ آقا فرمودن خورما 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 فروشی میکرد، یا مثلا یه بساطی پهن کرده بود. حالا بعضیا میگن دشمن میخواست ایشونو بگیره، بعد امام یک گرا بهش داد، این رفت رفتار خودش رو اینجوری قرار داد که مثلا دشمن بگه خب این کسی نیست. بعضی ها میگن نه، امام توصیه اخلاقی کرد به ایشون، یکمی گرفته بود خودشو، امام خواست بشکندش، بهش فرمود. داریم یه همچین مواردی رو، نادر اینجور دستورها، ولی داریم. اون کتاب نشان از بینشانها یه خاطره ای رو نقل میکنه دیگه، که استادم به من گفت فردا یه مرغ بگیر بیار، مرغ زنده. میگه من یه کمی تحمل کردم مرغ زنده بگیرم بیارم خونه شما ته بازاره، من از سر بازار بخوام بیام، من آخه آدم آجاقایی هستم، اینجوری یه دونه مرغ اینجوری بگیرم این بال بال بزنه چجوری میشه؟ حالا یه کارش میکنین دیگه. و چشم آقا، میگه فردا رفت توی یه کیسه ای و زیر عبایی و یه مرغی که اصلا هیچی پیدا نشه و اینا گرفت آورد، انداخت گوشه حیات، اومد نشست. آقا هم بهش فرمود اینجوری؟ من میخواستم بالش از زیر عباد بزنه بیرون. دقیقا همین چیزی که ما نمیخواستیم، در میریم از زیرش. بعضی ها خیلی رندن، اگه خواستی فوش های مناسب برای این افراد رند پیدا کنی، در سخنانی که حضرت امام در اواخر عمر شریفشون داشتن علیه اینا برید مطالعه کنی، خیلی محکم میزنه. اصلا میدونی میرن تو دین اون قسمتایشو پیدا میکنن که مطابق هوای نفسه. خیلی حرفه‌ای. اونجا هنه همه کارهایی که میکنه همش مطابق هوای نفسه. خدا میفرمه حالا تو بیا این طرف من بهت بگم. مخالف هوای نفس رفتار کردن نظام دینه، اونه که انسان رو قوی میکنه. و مخالفت با هوای نفس هم داستانی داره. خدا انشالله در جریان مخالفت با هوای نفس با آدم سخت نگیره. شما هم خیلی قوی هستید و ابرقدرت و اینا. من بهت میگم که آقا انشالله وزن سنگین تو مسابقه وزن برداری بهت نیفته. مثل آقای رضازاده میگه باش الهی آمین. حالا خب رضازاده است دیگه، آقای رضازاده وزن سنگین یعنی چقدی بیفته میتونه برداره. اینجوری الهی آمین گفتی ها. گاهی مبارزه با هوای نفس اینجوری آدم فکر میکنه یه کار خوب داره انجام میده، ولی نفسش میخواد. باید برای اینکه بزنی تو سر نفس از اون کار خوبه فاصله بگیری. البته یعنی معناش نیست که کار خوب فاصله بگیری کار بدو بکنی ها، مردد میمونی بین دوتا کار خوب، خدای کدومش رو انجام بدم. حالا روز قیامت برای همه تصمیمامون در موردش با همون صحبت میکنن. بابا این که دیگه کار خوبی بود، تو برای چی انجام دادی؟ اخلاص اینه ها، تو برای چی انجام دادی؟ خدایا رحم کن. امین. رحم کن که قوی بشیم. خدایا به ما رحم کن که ما قوی بشیم. بعد حالا دیگه بحث در مورد مبارزه با هوای نفس هم خیلی مفصله، حتما دوستان آشنا هستن با یه جلساتی مفصل در چند صد جلسه، چهار یا صد بیشتر جلسه تحت عنوان تنها مسیر بحث مبارزه با هوای نفس رو داشتیم. ولی شما هرچی دیرتر شروع کنی، هرچی کمتر به پردازی به مبارزه با هوای نفس، نفست قوی میشه. بعد یه جایی میخوای باش مبارزه بکنی دیگه پسش بر نمیای. اگه کسی هم خواست تو این دقت ها بیفته بهش بگو فعلا ترک حرام، انجام واجب، بعد کم کم بقیه راه و خدا بهت نشون میده. ما حتما خیلی ضعف ها داشتیم اونجا تو اون برهه، تو اون امتحان نیده بودیم دیگه. بعد استغفار هم چیز خوبیه. استغفار خیلی جبران کننده است. اون استغفار 70 قسمتی امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم دیگه بزنی روشن میشی دیگه، موتورت راه میفته. چون اونجا به تفصیل برای انواع و اقسام گناهان استغفار نوشتن. یه شب بخونی، یه صبح بخونی، اثرش رو میبینی در خودت. فکر کنم تو این شبکه ها بنا بود بگذارن گذاشتن یا نه، نمیدونم، توی جلسه دیگری گفتیم بگذارن، فکر کنم گذاشتن. چی فرهنگ مقاومت رو تقویت میکنه؟ چی به یک انسان و به یک جامعه قدرت و قوت میده؟ مبارزه با هوای نفس. این باب بشه، وقت فرهنگ غرب چرا صهیونیست ها دیگه، اینا حرفایی که همه میدونید، چرا صهیونیست ها هرزگی رو رواج میدن؟ چرا صهیونیست ها همجنس بازی نمیدونم خیلی چیزا رو رواج میدن، هیجانات رو رواج میدن برای اینکه طرف مبارزه با هوای نفس نکنه؟ خب بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ضعیف میشه، اون قوی میشه، سوار میشه دیگه. اصلا نونش تو گناه کردن مردمه. به من میگن سیاسی صحبت نکن، پس چی صحبت کنم؟ همو در مورد گناه و ثواب صحبت کن. خب این که سیاسی تر از همه است. کی داره بی‌حجابی رو تو دنیا رواج میده؟ حالا ما مسلمان ها هیچی، ایران هیچی، مسیحی ها رو کی اینجوری لباساشون رو از تنشون در آورده؟ کی؟ همون صهیونیست هایی که براشون حاکمن. یا آقای فرانسوی 700 صفحه کتاب نوشته، میگفت من اینا رو از منظر دین ننوشتم، اسناد جمع‌آوری کردم که این برهنگی و هرزگی که تو فرانسه و کشورهای غربی راه افتاده دقیقاً عملیاتیه که صهیونیست‌ها انجام میدن برای اینکه مسیحا همیشه زیر دستشون باشن و از کی شروع کردن و به چه نتایجی رسیدن و الی آخر. ما هنوزم که هنوزه میگیم حجاب از ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های اسلامی رو رعایت بکن، ارزش‌های اسلامی رو زیر پا. خب درست حرف بزن آقا، بی حجابی تر صهیونیستیه. این که راحت تره که همچی میبرش تو عالم غیب. حالا کی میره این همه راه رو؟ ایمان به غیب. من کتاب ایشون رو گرفتم، گفتم میتونم بدم ترجمه کنم؟ گفت آره ترجمه کنید به زبان فارسی. دادم آستان قدس رضوی، قبول کردن ترجمه کنم. 700 صفحه از دین و ارزش‌ها هم مایل نمیذاره. این کی حالا این همه ایمان داره؟ باید تو جامعه ای که میخواد فرهنگ و هنر مقاومت تقویت بشه چیکار کنیم؟ امروز صبح من توی مدرسه ای رفتم صحبت کردم، گفتم آقا ما مدرسه‌مون 6 تا مدرسه کنار هم دیگه، مدرسه خوب انقلابی و دینی میخوایم بار بیاریم بچه‌ها رو، شما بیاید برای معلم‌ها سوال. واقعا جمع خوبی بودن، عرق انقلابی داشتن، مشتری هم داشت مدرسه شون، ولی خیلی برای این انقلابیگری و دیانت تأکید میکردن. ما هم بنا بود در همین جهت صحبت کنم. رفتیم میگفتیم آقا انقلابیگری شما چی کار دارید؟ تعجب میکردن از من. ما یه طلبه انقلابی مثلا آوردیم ناسلامتی، میگه به انقلابیگری چی کار دارید؟ گفتم شما مبارزه با هوای نفس رو به اینا یاد بده، این پایه انقلابیگریه، روح قوی پیدا میکنه. تو یه جمله بگم، سیاست معاینه دیانت ماست از اینجا خودشو نشون میده. هوای مبارزه با هوای نفس چجوری آدمو سیاسی میکنه؟ مبارزه با طاغوت یعنی اینکه این طاغوت میخواد هوای نفسشو بر من حاکم بکنه. کسی که اهل مبارزه با هوای نفس خودش هست میگه به طاغوت میگه، میگه من زیر هوای نفس خودم نرفتم، زیر هوای نفس تو برم. فلسفه سیاسی ماست. من زیر بار هوای نفس خودم نرفتم، با نفس خودم جنگیدم، حالا برده نفس تو بشم. اینجوری ها امام دیدی چجوری میزان محکم. کسی که زیر بار هوای نفس خودش نره، زیر بار هوای نفس کسی هم نمیره دیگه. این یک. دو، کسی که زیر بار هوای نفس خودش نرفت قوی میشه. قوی که شد میزنه دیگه، میزنه دیگه، طاغوتو میزنه. طاغوت جرأت نمیکنه بره جلوش. چرا همین نخست وزیر پلید رژیم منحوس غصبی اسرائیل اومد نشست تو اون مجلس انگلیسی ها بود، گفت ایران رو با جنگ و نظامی نمیشه اکار انداخت، باید با چی اکار انداخت؟ با فیلم هایی مثلا این چنینی، زندگی های لاکچری اونجا نشون بدید، تو سریال های اینجوری جوان ها علاقه‌منده به این چیزا بشن، بیدین بشن. بیدین البته نمیگفت، میگفت اینا حسابشون رسیده میشه. بعد میگفت، میگفت بعضی از کشورها هستن این طرح توش نمیگیره ولی اینجا میگیره، این کارو بکنید. حالا جالبه من به شما بگم، اونا از ضمن اینکه این کارو میکنن بدم نیست براشون، ولی ظاهرا زیاد نگرفته، افتادن تو جنگ اقتصادی. چون جنگ اقتصادی احتمال موفقیتش بالاخره زیاد نیست، ریسکه، نگرفته. حالا ما بحثای فرهنگی با هم دیگه میکنیم، قصه میخوریم برای صدمه خوردن جامعه از آسیب‌های تهاجم فرهنگی، ولی در کل نگرفته. نگرفته اقتصادی جون هم نگرفته. اگه گرفته بود نمی رفتن طرح مربوط به 30 سال پیش و 37-38 سال پیش رو دوباره اجرا کنن. تو اهواز این حرکتی که انجام دادن، این که مال قبل از دفاع مقدس بود، تکرار داری میکنی؟ مگه اون زمان گرفت دیگه؟ انقدر اومدید بمب و موشک هم ریختید سر اهواز. میگه چیکار کنم؟ چاره ندارم. یعنی واقعا حساب دشمن ما شده حساب اون جوک بیمزه‌ای که گفت اگه تو دریا غرق بشی وسط اقیانوس چی میشی؟ گفت به یه درختی آویزون میشم. گفت اونجا درخت نیست. گفت خب چاره ندارم، بالاخره باید نمیشه. گفتن خب باشه، چون چاره نداری درخت نیست. گفت من مجبورم. اینا هم همین کار دارن میکنن، کار دیگه ندارن بکنن، چیکار بکنن؟ 17,000 ترور کردید، ما رد شدیم ازش، دوباره میخواهد از سر شروع کنی؟ نگرفته طرحات، نشستن دیگه میگن که آقا هر کاری میتونید بکنید دیگه، ببینیم چی میشه. انشالله که به سزای اعمال خودشون برسن. انشالله خداوند متعال ما رو اهل مبارزه با هوا قرار بده، غیر از یک هوا. حالا در مورد هوا دو سه جمله روزه بخونم. ببینید هوا یعنی چی؟ میگیم مبارزه با هوای نفس، مبارزه با هوای نفس. کسی ترجمه کنه هوای نفس رو، دوستان بفرمایید. هوای نفس یعنی چی؟ هرچی دلمون بخواد نیست. ما مثلا خدا رو دلمون میخواد میشه هوای نفس؟ تمایل که هوای نفس نیست، برخی از تمایلات هوای نفسه. تمایلاتی که خوب نیست. کدوم تمایلات خوب نیست؟ ببینید تمایل برتر داریم، تمایل کهتر. هر زمانی تمایل برتره رو بذاری کنار، تمایل کهتره رو انتخاب کنی میشه هوای نفس. مثلا الان جهاد، گفتن آقا ببینیم جبهه، بعد یکی هم همون موقع میگه آقا ببینیم نماز، میگه من میرم نماز، من میرم نماز. خب ببین این هوای نفس شد. علاقه داشتن به نماز از کی هوای نفس شده؟ بله از اون زمانی که گفتم بیا بر جهاد. هوای نفس، هر علاقه کمتری رو بهش میگن هوای نفس، درسته؟ یعنی شما ممکنه به یه جایی برسی بگی اینا علاقه های خوبن، اون رندا اینجوری میکنن، اینا همه کارهای خوبن. بله کارهای خوبن، ولی ببین خوبتر هم هستا. فامیل فقیرش هست، حاضر نیست به فامیل فقیرش کمک کنه، میره به مؤسسه خیریه کمک میکنه حسابی. اصلا من اینجور آدم ها رو دیدم از نزدیک. خب اون فامیل فقیر تو دستشو بگیر، نه اون پر رو میشه، ازش بدم میاد، قیافه میگیره برا من. خب وظیفت اینه که اول اونو بهش توجه کنی. هوای نفس اینه، هوای نفس علاقه کمتر. بعد این علاقه کمتر بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا هم علاقه به گناهه دیگه، مستقیم که دیگه اصلا کلا معلومه. خب لغت هوا یعنی چی؟ لغت هوا یه پرندهی بالا داره نگاه میکنه، مثلا باز، شاهین، اینا که اون بالا نگاه میکنن و دنبال شکار میگردن. اون لحظهی که سقوط میکنه میاد شکارشو برداره، از اون ارتفاع خودش میاد پایین، میگن هوا، درسته؟ پس هوا سقوط با تمایلات کهتر است. شیوه هواپرستی چجوریه؟ آدم های هواپرست معمولاً زیاد منطقی رفتار نمی کنن، یعنی بعضیشون یه تئوریزه ای می کنن هوای نفسها که ازش مثلا دارن عقلانی دفاع می کنن، ولی غالباً کاری به این حرفا ندارن. بابا ولمون کن تو رو خدا، دلم می خواد، دلم می خواد، بابا ولمون کن تو رو خدا. یکی از ویژگی هاشونه. یکی دیگه از ویژگی های هوا چیه؟ اینه که با لجبازی میره به سمتش و با یه اصراری میره به سمت هواپرستی. لذا اگه کسی اهل استغفار بود و جدا میشد و حاضر بود ترک بکنه، اینو جز به هواپرستاها نمیگذارن، میگن هوای نفسی عارض شد و رفت. هوا میشه در موردش بیشتر صحبت کرد. هوا حالا کلمه منفیه، کلمه مثبتیه؟ منفیه دیگه، لغتن مال سقوط، اصطلاحاً هم مال برداشتن تمایلات کهتر در مقابل تمایلات بالاتره. مکرر در 99% ممیز 99% روایات و آیات قرآن هم هوا ازش به بدی یاد شده. یه جا تو قرآن هوا به خوبی ازش یاد شده، کجاست؟ صدا زد حضرت ابراهیم خیل الرحمن، خدایا انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا من بچه هامو اینجا در یک وادی بی زراعت، یک وادی یبس و خشکی ساکن کردم، من ذریتی، از خانوادم رو. خدایا چیکار کن؟ فجعل، حالا بعد داره بعد میاد به این جمله میرسه، فجعل افعدت من الناس تهوی الیهم. اینجا هوا رو استفاده کرده حضرت ابراهیم خلیل الرحمن برای محبت به بچه هاش. اینجا از هوا معنای درستی اراده شده. شاید آدم بتونه بگه مجازی استفاده شده. خب یا حضرت ابراهیم میگفتی که اینها رو خدایا محبتشون تو دلها بنداز، چرا فرمود هوا؟ دیدید توی شعر حافظ مثلا میاد میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، یه دفعه از می استفاده میکنه. بابا می نجسه، اینجا چرا استفاده میکنی؟ سجاده که اصلا باید پاک باشه، شراب میخوای بریزی رو سجاده؟ میگه ببین بلم کن، من دیگه نمیتونم با کلمات عادی حرف بزنم، باید هر کی معناشو میفهمه معناشو بگیره، منظور منو بفهمه. به می سجاده رنگین کن، سجاده رو رنگین کنه، اصلا با می نمیتونه نماز بخونه، شراب خور، بعد سجادهش هم عرق و شرابی بکنه. میگه ببین ولم کن، من دارم شعر میگم، میخوام با مبالغه صحبت کنم، تو چرا دنبال مستی هستی؟ میگه خب دیگه شدت محبت آدم رو منگ میکنه، من میخوام از مستی شراب استفاده کنم، اشاره کنم به اون، با این عبارت حرف بزنم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن داره از کلمه هوا استفاده میکنه تا بفرماید چه جور محبتی به بچه های من داشته باشن. میان این محبت رو به بچه های من داشته باشن، ابراز کنن، دیگه قاطی کنن، حسین حسین که میکنن دیگه کسی جلودارشون نباشه. دلم میخواد، دلم میخواد، برو کنار. هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست. وقت امام صادق علیه السلام فرماید که این تهوی، این تهوی که تهوی الیهم توی این آیه قرآن نوشته، یعنی تهوی الینا، تهوی الینا، یا تهوی الینا الینا. این منظور آیه قرآن محبت ما اهل بیته. وقت شما این هواخواهی رو، دلم میخواد، آه دلم میخواد، مجلس روزه حسین علیه السلام اینجا هنو دارن روزه میخونم، میخوام برم، میخوام برم روزه. لا اله الا الله. بریم تو کاروان روزه بخونیم. دو تا روزه من برای شما به دلم افتاده امشب بخونم. امیرالمومنین علی علیه السلام مرد بزرگی بود، ابرقدرت بود، بردارنده در خیبر، حیدر کرار، کرار یعنی فرار نمی کرد، کرار بود، مدام پشت سر هم حمله می کرد، همه رو از پا می انداخت، مرد قویی بود، ولی یه جایی انقدر دلش گرفت، یه دفعه شروع کرد این حرفا رو زدن. اون وقتی که علی رو بردن مسجد به اون وضعیتی که میدونید، وقتی برگشت فرمود عموم حمزه نبود، اگر حمزه بود، خود حمزه زیر سایه رشادت علی گاهی شمشیر میزد در جنگ ها. ببین آدم غریب شد دنبال یه پشت و پناه میگرده. چجور امیر المؤمنین تو غریبی تناب اسارت بیان به سمتش ببرن، یاد عمو بکنه، بچه های حسین تو راه کربلا یاد عموشون عباس نکنن. بچه ها یاد عمو نکنن. میخواید من یه جوری روزه بخونم که خود اول فضل العباس صدای نالش بلند بشه؟ عباس تو اگر بودی چادر زینب خاکی میشد. عباس اگر تو بودی عباس همه داستان ها از تو شروع شد. وقتی حسین از کنار نهر القمه آمد فرمود چادرهاتون رو به کمراتون ببندید. زیر چادرها مقنعهاتون رو محکم بکنید. همه چی از تو آغاز شد. وقتی تو رفتی بر نگشتی. عباس همه چی از تو آغاز شد. ابوالفضل عباس رفت دیگه تیرها به چادرها میرسید. مخصوصا بچه ها. آخه بچه ها عزیزشون از دنیا میره، تشییع جنازه‌ش هم میکنی، بازم فرداش میگه که بابا کو، بازم فرداش میگه که مثلا مادرش از دنیا رفته باشه میگه مادرم کو. خیلی سخت براش این مردن جا میفته. ولی خب بدنهایی که تو عاشورا امام حسین آورد دارالحرب، همه بچه ها دیدن علی اکبر قلم قلم شده بود، قاسم قلم قلم شده بود، بابا ابوالفضل رفته دیگه بر نگشته، بچه ها منتظرن. بچه ها در طول سفر روضه‌خوان ابوالفضل عباس هستن برای زینب کبرا. دقیقه یه دفعه شاید یادآوری میکنن خب عمه جان ما یال غرق به خون ذوالجناح اسب بابا ابا عبدالله الحسین رو دیدیم، بعدن کنار گودی قتلگاه امام حسین دیدیم تو با یک بدنی درد دل میکردی، میگفتی هازا حسینو که یا رسول الله مرملون به دما، یا گفتی انت اخی. خب باشه اینا همه باشه، ببین به آدم سخت که بیاد اینجوری میشه، کودک دیگه طبیعیه. من یقین دارم حتما بچه ها رفتن گاهی گفتن عمه جان عمو کجاست، این مسئله ذهنی رو حل بکنن. حتی رباب مادر علی اصغر هم شاید ابوالفضل عباس رو صدا می زد. عباس اگر تو مشک آب رو رسونده بودی علی اصغر به میدان نمی رفت با لب تشنه. علی اصغر هم بعد تو رفت. خدا شاهده این روزه ها دل عباس رو آتش می زنه. مخصوصا که نباید دیگه از آتش برای ابوالفضل خواهش میکنم روزه نخونیم بهتره. میفرمایم مگه تو ندیدی من دستام قطع شده بود ولی به سمت خیام داشتم حرکت میکردم. به همه شما گفتن، دشمنان ما همه نقل کردن کی عباس ایستاد، تا تیر به مشک عباس زدن فوقفل عباس. من طوری ایستادم که اون نامرد اومد عمود آهن به فرقم زد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. به ابوالفضل العباس قسم ما رو ببخش، به علی اصغر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قسم ما رو ببخش. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب منحرس سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان منوی نقطه آی آر.